برای پرستش عالی که داشتیم و امیدوارم که در این پرستش همه شما عزیزانم با همه دل خدا رو پرستیده باشید که اگر این کارو نکنه کسی از کف داده و باخته. ولی از اونجایی که ما خوانده شدیم که همه برنده باشیم به عنوان فرزندان خدا، شما هم تو تیم برنده هایی، پس همه بردیم و 6 هیچ به نفع ما، خدا رو شکر. عدد 6 هم هرچند که در مسیحیت عدد مناسبه و قشنگی نیست، عدد ناقصه، ولی خب در علم ورزش همه میدونن که یکی از اعداد خیلی ناز و قشنگه. بگذاریم، الان بحث این حرفا نیست و من هم نمیخوام در واقع از اینجا حرفایی بزنم که بعضیا خوششون نیاد، ولی خب اما از شوخی و خنده و اینا که بگذریم، به قول قدیمی ها میگن زهر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. و یعنی الان این مال شما قدیمی ها بود، خدا رو شکر یسرا جان هم پس جزء قدیمی هاست. یه خواهش میکنم میومد که در واقع، یعنی گفت منم جزء قدیمی هم. باشه، ما قبولت میکنیم خواهرم. و معمولا یکی از چالش های خانوم هاست. یه عمر که جز جوان ها قبول کردی که خب برای ما جز جوان ها هستیم، منتی سر ما ندارین که بپذیریم، ما هستیم. و عرضم بازور شما که اما ما شما جز قدما به حساب میاریم. قدیمی ها میگفتن آقا با واعظ جماعت کلکل نکن، بعد میگفتن با واعظ تازه میگفتن جایی باش کلکل نکن که رو منبره، یعنی اون دیگه خطرناکتره چون منبرم دستشه.
عزیزمی
همه اینا رو میگیم که در واقع اسباب تفرج خاطر شما رو فراهم کنیم. راستشو بخواید خیلی ها توی زندگی فکر میکنن که اعتقاد و باور روحانی مصادف با تو سر زدن و سینه زدن و زنجیر زدن و غم و غصه خوردن و فریاد و ناله کردن و هرچه عمیق‌تر گریه کنی بیشتر به خدا نزدیک میشی، در حالی که چنین نیست. و وقتی که حتی در خنده ها و شوخی هامون، حتی وقتی که در لحظات شادمون خدا در قلب و دل و جان ما جایگاه اول رو داشته باشه، خدا از همون هم لذت میبره و همون رو هم برکت میده. و در خانواده الهی، یعنی کلیسا، کلیسا یک مفهوم روحانیه، کلیسا اسم یک مکان نیست، کلیسا یک مفهوم روحانیه و به اون جمع انسانهایی که در ایمان مشترک مسیحی با همدیگه یک ایمان دارن و یک سرور و آقا دارن و اون سرور و آقا عیسی مسیح، به اون میگن کلیسا. و در داخل این خانواده الهی با تمام تفاوت‌های فرهنگی، اخلاقی، سنتی، عرضم به حضور شما که شخصیتی و همه و همه این حرفا، چون یک ایمان مشترک است، در واقع عیسی مسیح و روح خدا مثل سیمانی عمل میکنه که تک تک این آجرهای این دیوار رو منسجم میکنه و به هم میچسبونه و یک دیوار رو ایجاد میکنه که هیچ نیرویی قادر نخواهد بود که بر اون استیلا بیابه، پیروز بشه. این وعده مسیح ها، گفت من کلیسا، به پتروس گفت من کلیسای خود را بر این صخره بنا خواهم کرد و نیروهای جهنم و تاریکی و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. چون قوت روح خدا این کلیسا رو، یعنی جمع ایمانداران، اینجوری به هم میچسبونه. و خدا رو شکر میکنم قبل از اینکه کلام رو بخوام شروع بکنم، توی این دو سه روز خیلی از شما میدونید همسر من جراحی داشت، توی سوشال مدیا براتون گذاشتم، خیلی از شما، تعداد بسیار زیادی پیغام داشتم و چقدر پیغام‌های شخصی، چقدر کامنت و چقدر محبت کردید من و خانواده من رو. خواستم از همین فرصت استفاده کنم، از تک تک شما عزیزانی که ما رو در دعاتون داشتید در این لحظات سختی که من و خانواده‌ام داشتیم، واقعا ممنونم. بهتر سالمه جان دوران نقاهت پس از جراحی رو می‌گذرونه، لطفاً به دعاهاتون ادامه بدید تا بهبودی و شفای کامل رو دریافت کنیم. اما واقعا از مهر و محبت شما ممنونم و مفهوم خانواده الهی رو همین جاها میشه حس کرد که خانواده فقط وقت بشکنه بالا بنداز کنار هم نیست، خانواده تو درد و سختی و ناراحتی هم کنار همه، وگرنه دیگه اسمش خانواده نیست. خب خدا رو شکر، امروز میخوام راجع به موضوع، خودم این موضوع رو خیلی دوست دارم، راستشو بخواید میدونید چرا این موضوع رو دوست دارم؟ چون این موضوع گذشته زندگی من و در واقع گذشته تمام ایمانداران امروزی و حال همه کسانی است که مسیح رو نمیشناسن. بعدم اگر خطرناک شد، این چیه که اینقدر کلی همه هم شامل حال میشه و استثنام نداره. یا گذشتمونه یا حال خیلی از آدم هاست. خارج این دوتا هم نیست. و این راه، راه تاریکی و راه شرارت. همه کسانی که مسیح رو ندارند، خب گوش کنید چی میگم، همه کسانی که مسیح رو ندارند و هنوز مسیح رو به عنوان سر و سرور قرار ندادن در زندگیشون، در این راه تاریکی و شرارت دارن قدم ور میدارن و زندگی میکنن. ممکنه اعضای نزدیک خانواده خود من باشه. آقا موعظه رو جنجالی شروع میکنی یا کی اول موعظه اینجوری شروع میکنه؟ من یه چیزی را خدا یاد گرفتم. وقتی از خدا پیغام میگیری که باید مستقیم به مردم بگی، پیغام رو دیگه نمیشه خوشگلش کرد، کاغذ کادو بپیچی، روبان بزنی، شاخه گل بذاری روش، قیچی کنی روباناشو. پیغام رو باید رک و پوسکنده بگی، چون کلام خدا با کسی شوخی نداره. بله خدا خدای محبته، خدا خدای فیضه، ولی همزمان خدای محبت و فیض خدای عدالت هم هست، خدای راستی هم هست. و او از خادمین خودش، جایی که من ایستادم، جایی که هر خادمی وقتی میسته و کلام خدا رو میگه، این که بهش میگن منبر، میدونید چه جاییه؟ میدونید جای کیه؟ اینجا جای عیسی مسیحه. روزی تمام واعظین جهان وقتی به حضور شاه شاهان برن، همه خواهند نشست و یک نفر اونجا سخن خواهد گفت و اون عیسی مسیحه. و همه ما از منبری که عیسی مسیح کلام خواهد گفت و سخنرانی خواهد کرد به او گوش خواهیم کرد. پس در جایگاه بسیار حساسی قرار داره واعظ کلام خدا، کسی که میسته و کلام خدا رو میگه، رسالت بسیار سنگینی رو بردوش میکشه، شوخی نداره، موظف آنچه که اراده خداست بگه، به عنوان یک غلام، نه این غلام به شکل غلام تحقیر شده، بلکه به شکل غلام ارزشمندی که بهای بسیار گزافی برای آزادی او پرداخت شده. اما از این پس نه او، بلکه مسیح در او زندگی میکنه، برای جلال خدا، برای انجام کار خدا، برای اعلام دل خدا، برای اعلام ماموریتی که خداوند برای تک تک انسانهای بر روی زمین داره. آمین؟ آمین. خیلی آمیناتون شون بود. آمین؟
آمین.
آمین. این ماموریته. ماها همین جوری باری به هر جهت بریم جلو، امروز رو شب کنیم، فردا رو صبح کنیم، بریم پول در بیاریم، بریم نمیدونم والمارت کار کنیم، بریم پمپ بنزین کار کنیم، بریم اینور کار کنیم، بریم اونور کار کنیم، بریم بیزینس شرکتمون نمیدونم پول در بیاریم، سالی 50,000 دلار، سالی 100,000 دلار، سالی 200,000 دلار ال کنیم، بل کنیم، خوش بگذرونیم. اینها بخشی از زندگی هست، ولی اینها همه هدف زندگی نیست. ما یک ماموریتی داریم در ورای اون، و اون ماموریت اینه عزیزانم، به دنیا باید اعلام کنیم راهی که اکثر انسانها درش دارن داخلن و دارن درش با شدت حرکت میکنن و میرن، راه تاریکیه، راه شرارته. و کلام خدا میگه به راه شریران داخل مشو، به راه شریران داخل مشو. آقا ما 10 دقیقه حرف زدیم اسم موعظه رو گفتیم، تازه خدا به دادتون برسه که امروز این موعظه کی تموم میشه و خواهیم دید. به راه شریران داخل مشو. اما بریم با هم یه قسمتی از کلام رو بخونیم و از کتاب امثال سلیمان برای شما انتخاب کردم، فصل 4 از آیه 10 تا 19. به بچه ها گفتم تا 17، حالا اگه بتونن محبت کنن 18 و 19 رو برای من عد بکنن، به ادامهش که تونستن، نتونستنم چون قصور از بنده بوده، من خودم براتون میخونم. امثال فصل 4 آیات 10 تا 19. دو تا آیه بعدشیدم راست شما خواهد پیش خودم گفتم چرا اصلا گفتی تا 17؟ در واقع همه خوشگلیش تا اون دوتای آخر نتیجه رو میگه، ولی فعلا اول کار رو میخونیم، اون دوتا رو میذاریم بعدن، الان نمیخوام اون دوتا رو بخونم. کلام خدا اینطور میگه: ای پسر من، بشنو و سخنان مرا قبول نما، که سالهای عمرت بسیار خواهد شد. گوشی رو بردارید. اونایی که طالب عمر طولانی هستید لطفاً گوشی‌ها بردارید. به غیر از افرادی که در افسردگی به شدت عمیق و ناراحتی‌های روحی روانی عمیق و لایه به لایه قرار دارن، تمام انسان‌های روی کره زمین دوست دارن که عمر طولانی داشته باشن، مگر یه نفر میگم مشکل حاد روحی روانی داشته باشه، وگرنه همه آدم‌ها دوست دارن که عمر طولانی داشته باشن. در بین جمع ما کسی هست که دوست داشته باشه زود بمیره؟
خیلی طولانی،
نه
خیلی خوب
بعدن
چه سنی
آها روفرم باشیم. دارن بچه‌ها سفارش میدن به آسمان الان. روفرم باشیم، سالم باشیم، مثلا عضلاتمون مثلا تا سن 100 سالگی هنوز اینجوری، مثلا نشاط جان دوست داره هنوز اینجوری قلمبه باشه، عضله نداشته باشه، یه تیکه مثلا گردن نداشته باشه، یه تیکه کول از بیخ گوش شروع بشه. سفارش میدیم به آسمان، هیچ اشکالی هم نداره. شروع کم نداشته باشه. خانم‌ها قسمت خودشونو میگن، آقایون قسمت خودشونو. و اما وقتی صحبت از عمر طولانی داریم میکنیم، ما داریم راجع به ایمان مسیحی صحبت میکنیم، عمر طولانی با عزت رو داریم صحبت میکنیم. وقتی میگه عمر طولانی با عزت، یه پکیج، یک مجموعه است، یک جعبه است که همه چیز تو دلشه. از سلامتی توش هست، از خوشی توش هست، نه اینکه ناراحتی و مریضی توش نیست، اونم هست، ولی غالب داستان عمر با عزت یعنی عمری که سایه حضور خدا روی سر من و تو هست. اینو میگن عمر با عزت. عمر با عزت یعنی زندگی که مهم نیست چند سالته، کماکان زندگی تو داره به حساب میاد. تو بار سربار برای اطرافیانت و خانوادت نیستی، بلکه برکتی برای خانوادت. من عزیزانم، عزیزان خانواده، همسرم، همیشه گفتم مثل پدر مادر خودم میمونن. و بعضی ها شاید از خانواده مثلا همسرشون متاسفانه فراری باشن، من هر وقت میخوان بیان پیش ما بسیار خوشحالم، و هر وقت میخوان برن انگار دنیا رو سر من خراب میشه. چرا؟ چون وجودشون برای من برکته. اینو میگن عمر با عزت. برای همین من آرزوم اینه که اینها عمری با عزت و بسیار طولانی داشته باشن که ما بتونیم از برکت وجودشون بیشتر لذت ببریم و بهره مند بشیم. اما برگردیم به کلام. ما همون آیه اول گیر کردیم، برای اینکه اصلا موضوع امروز صحبت من و تمرکز من رو همین موضوع هست، عمر طولانی. ای پسر من، بشنو و سخنان مرا قبول نما، که سالهای عمرت بسیار خواهد شد. راه حکمت را به تو تعلیم دادم و به طریقهای راستی تو را هدایت نمودم. چون در راه بروی، قدمهای تو تنگ نخواهد شد و چون بدوی، لغزش نخواهی خورد. ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار. خوب به کلمات خواهش میکنم دقت کنید، تک تک این کلمات هر یه دونش معنای عمیق داره که حالا بازش میکنیم با هم. ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار، آن را نگاه دار، زیرا که حیات توست. به راه شریران داخل مشو و در طریق گناهکاران سالک مباش، آن را ترک کن و به آن گذر منما و از آن اجتناب کرده بگذر، زیرا که ایشان تا بدی نکرده باشند نمیخوابند، و اگر کسی را نلغزانیده باشند خواب از ایشان منقطع میشود. چون که نان شرارت را میخورند و شراب ظلم را مینوشند. تا اینجا اینو داشته باشید، مشخصاتی رو گفت، کلماتی رو گفت و اشاره کرد و کلیدهایی رو داد برای حیات و عمر طولانی. حالا یه بار دیگه برمیگردم تیکه تیکه باهاتون میخوام راجع بهش صحبت بکنم. اینجا که جالبه، میگه پس ای پسر من، بشنو و سخنان مرا قبول نما، تاکید روشه. در واقع ورژن امروزیش اگر بخوایم میگه بچه جون حرف گوش کن، آقا بشنو و حرفای منم قبول کن. من یه وقتی که یه چیزی میگم بچه‌ام باهام کل کل میکنه، میگم پسرم یا دخترم عزیزم گوش کن، بابات 50 سال عمری ازش گذشته. فوری هم این سن رو ما به رخ بچه‌هامون می‌کشیم، یعنی این سن رو می‌کنیم تو حلق بچه‌هامون. این یه ابزاری شده که طفلی‌ها رو بشونیم سر جاش که دیگه چی نگم. ولی خب به قول فرزانه جان، علتی که شما ما از این سن داریم صحبت می‌کنیم، اون تجربه است، آن قسمتی است که من دیدم و دختر و پسر من هنوز ندیده. او می‌خواد سال‌ها طی کنه تا به جایی برسه که من امروز هستم. منی که به اون جایی رسیدم که بچه من هنوز نیست، دوست ندارم بچه من اون تلخی‌هایی که من تجربه کردم رو تجربه کنه. خیلی از شما شاید فکر میکنید یه خادم وقتی میاد پشت منبر اتو کشیده بوده و با یقه کشیشی مثلا من از تو رحم مادرم اومدم بیرون. خیالتون راحت. خیر، من هم لخت و عریان به این دنیا اومدم. من هم یه چیزی بودم آقا، بدتر از خیلی های دیگه ها. و عرضم به حضور شما که اما خدا من عوض کرد. من دیروز با دو تا از شبانانی که بچه‌ای هستن که باهاشون افتخار دارم خدمتشون کنم، داشتم یه سری شهادت میدادم از گذشته خودم. وقتی گفتم، یکیشون برگشت دیدم قشقش میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت آقا کار نکرده نذاشتی یا. ما یعنی دیگه اصلا به خودمون خیلی دیگه امیدوار شدیم که بابا ما خیلی آدمای خوب و پاسداری زی بودیم، تو چرا اینجوری بوده گذشته داخل؟ گفتم تو منو ول کن آقا جون، تو ببین اون خدا چقدر کارش درست که منو درست کرده، تو برو به قدرت اون خدا توجه بکن. بعضی ما رو که اینجوری فوکل کرواتی مثلا میبینن فکر میکنن ما از اول مثلا اینجوری بودیم. نه بابا، خدا میدونه که چه اتفاقایی افتاد توی این مسیر طی این 20 سال گذشته که در طی این فراز و نشیب ها چه شاهکارهایی رو خدا انجام داد که از یه ملغمه آنچنانی در هم بر هم تبدیل شد به یک خادم خدا. و این برای همه هست، اگر برای من بوده برای شما هم میتونه باشه. میگه به من گوش کن، حرفامو قبول کن تا سالهای عمرت بسیار باشه. راه حکمت رو به تعلیم دادم و به طریقهای راستی تو را هدایت نمودم و چون در راه بروی قدمهای تو تنگ نخواهد شد. خیلی این جمله رو دوست دارم، میگه چون در راه بروی قدمهای تو تنگ نخواهد شد. خیلی جالبه وقتی نگاه بکنی، اگر تو راه درست قدم برداری، به خصوص اونایی که توی کوه نوردی یا سنگ نوردی میرن و یا غار نوردی میرن، گاهی وقتا شما نمیدونم اون رفتید یا نه، ما جوان بودیم زیاد میرفتیم، به خصوص من دو سه بار غار رفتم دیگه همون شد، بار آخرم شد دیگه نرفتم چون یه بار گیر کردم تقریبا. و یه بار ما رفتیم، بنده با یک کاربلدم رفته بودم و توی غاری رفتیم، خیلی سوراخ‌های آنچنانی قشنگی داشت، یکیش بیشتر توجه بنده رو جلب کرد. راهنماهای به من گفت بیا آقا از این ور بریم، با اصرار از بنده که گفتم این قشنگ‌تره، احساس می‌کنم یه نوری همون تهش هست، بیا آقا بریم، این احتمالاً از یه جایی فضایی یه سوراخی هست که نور میتابه و خیلی منظره باید قشنگ باشه، بیا از اون ور بریم. گفت من اونو نرفتم، یه دردسر میشه این راهی که می‌خوام ببرم میتونه، من رفتم دردسرتون ندم، لج و لجبازی و یه دندگی جوونی ما کار دستمون داد و ما از اون راه رفتیم. اولام خب همش هم سوراخایی که آدم میتونه مثلا دلا میشدی رد میشدی، رفتیم بعد کم کم به یه جایی رسیدیم که بعد اینجوری از بغل میرفتیم و بعد هی هم میبینم که داره تنگ میشه، نمیکنم دیگه برگردم. مرغ یه پا داره، آدم لجباز همینه. میخوام بگم که حرفی که من زدم درسته، بالاخره رفتم تا گیر کردم و یه چیز حدود 40 دقیقه طول کشید که اینا ذره ذره بنده رو بیرون کشیدن. اون موقع بنده قدرم اینجوری نبود به هیچ وجه و خلاصه ما رو بیرون کشیدن و گفتن که خب آقا ما مسیر عوض میکنیم از اون ور میریم. من دیگه سکوت، دیگه هیچی نمیگفتم، گفتم دیگه هر جا شما میرید آقا ما این بره دنبال شما میایم، دیگه ما دیگه خراب کردیم، دیگه حرف نمیزنیم. پس میبینیم که راههایی وجود داره که به یه جایی میرسی، شاید اولش به نظرت نیاد، به یه جایی میرسی که میگه قدم تو اگر تو راه درست بری قدم تنگ نخواهد شد، همیشه برات فضا هست که قدم برداری و جلو بری. ولی راههایی هم وجود داره که اگر وارد اون راه شدی اولش گولت میزنه، فکر میکنی خیلی هم خوشگل و زیباست، قدم که توش میذاری نه راه پس داری نه راه پیش و آنچنان تنگ و پرفشار گیر میفتی. حالا یه لشکر آدم باید بیاد جمعت بکنه، مطمئنم همتون تجربه کردید. این خاصیت انسانه، این خاصیت انسانه که به راه‌های خودسرانه خودش قدم برمی‌داره و گیر که می‌افته میگه آی ایها الناس به دادم برسیم. اونه خراب، اون موقع که واسه خودت می‌بری و می‌دوختی و عقل کل بودی و بلبل و چلچل می‌کردی و همه رو هی سر کار می‌ذاشتی و هیچ‌کیرم داخل آدم حساب نمی‌کردی و هیچ‌کیرم قبول نداشتی، مگه از کسی مشورت خواستی که الان که گیر افتادی آی ایها الناس آی دنیا به داد من برسید؟ خدا رو شکر. عرض کنم به حضور شما که هر انسانی حق انتخاب داره، همه ما میتونیم یا راه درست رو انتخاب بکنیم یا راه کج و غلط رو، و آنچه که مسلم این رو هم خوب میدونیم همه ما که هر انتخابی تبعات خودش رو داره، نتایج خودش رو به دنبال داره. و آنچه که مسلم راه غلط همونطور که گفتیم به تنگی و به بنبست میخوره و خیلی وقتا سالها در راه غلط میری و بعد به خودت میگی و میگی ای وای عمرمو باختم و باید برگردم. من امروز وقتی نگاه میکنم حدود 30 سالم بود به عیسی مسیح ایمان آوردم و وقتی نگاه میکنم میگم خدایا تا 30 سالگیم چی؟ خب اونو که احساس میکنم انگار باختم. حالا درسته خدا تشویقمون میکنه، میزنه سرشونمون، میگه طوری نیست، تجربه بود. از این حرفا که ما گاهی وقتا وقتی جوان ترا شکست میخورن دیگه، برای اینکه طرف نابود نیست و نابود نشه و به فنا نره، بهش میگیم بابا طوری نیست، تجربه کسب کردی، اشکالی نداره. حالا رفتی ماشین گرون قیمت خریدی، قسطای آنچنانی ماهانه دادی، کیفش رو بردی عوضش، طوری نیست. بعد طرف میگه آقا من مثلا کلی پولامو باختم سر این ماشین، سر این خونه، سر این معامله، سر اون باقی که اونجا خریدم، سر اون تجارت اشتباهی که کردم، در حد من نبود، تو کار من نبود. میگه طوری نیست بابا، عوضش لذت بردی، تجربه کردی، یاد گرفتی، دیگه نمیکنی، ولی در واقع باختیم. چقدر زیباست. خدا میگه آقا با زبون خوش، خب قبل از اینکه بیشتر به بازی برگرد، امشب داری خبر رو میشنوی دیگه، امشب داری میشنوی، از راه غلط خودت برگرد، از راه کج و غلط خودت برگرد. خیلی جالبه، میگه عاشق این آیم، آیه 13 میگه ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار. ادب به چنگ آوردنی است. برای ادب باید به سمت ادب بدوی، برای ادب باید بروی و زحمت بکشی تا اون رو به دست بیاری. اما بریم ببینیم ویکی‌پدیا برای ادب چه تعریفی میکنه. اینو از ویکی‌پدیا این تعریف رو در آوردم، خیلی تعریف هست تو اینترنت، گفتم اینو بخونم، قشنگ بود، خوشم اومد، ساده و کوتاه. ادب به اخلاق و رفتار پسندیده و مطابق با هنجار اطلاق می شود. ادب همچنین به مجموعه دانستنی های اطلاق می شود که انسان را از خطا و لغزش باز می دارند. ادب جمعی از علومی است که با استفاده از عقل و تفکر انسان را در برخوردها مسئول از ناهنجاری ها نگاه می دارد و موجب عزت او می شود. چقدر قشنگ بود نه؟ ما مثلا تا میشنیم ادب فکر میکنیم فقط لفظ قلم صحبت کردن. الهی قربونتون برم، تصدق شما برم، من استدعا میکنم، بفرمایید، خوش آمدید، حال سرکار چطوره، خوش آمده هستید، فدای شما، خوشوقتم از زیارتتون. اینا قشنگه، اینا هم بخشی از همون ادبه. بله اینها هم بخشی از ادبه، اما اینها همه ادب نیست. من یه بار دیگه میخوام این تعریف رو بخونم، تند از روش خوندم، کلمه به کلمه‌شو گوش کنید. ادب به اخلاق و رفتار پسندیده و مطابق با هنجار، هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و روحانی. هنجار یعنی آن چیزی که میبایست باشه، آن چیزی که مورد پسند هم است، آن چیزی که خدا و مردان و زنان خدا آن رو تایید میکنند. ادب همچنین به مجموعه دانستنی هایی اطلاق میشود که انسان را از خطا و لغزش باز میدارند. یعنی میدونی راه اگر برم مسدوده، وقتی مطالعه نکنی میری تو غار، میگه ای یه نور خوشگل اون تعصب، بریم سمت نوره، بعد مثلا میری غرق میشه دیگه بر نمیگردی. آقا چی شد فوت کردن؟ آقا رفتن یه نور خوشگل دیدن، رفتن تو 38 متر عمق مثلا یه دریاچه زیر اون قاره بود، مرد دیگه نیامد. چرا؟ چون مثلا از اون نوره اون بالا یه نوری اومده بود، خوشش اومده بود. بعدا مثلا آخر سر میگم آقا فتوشاپ بود، نوره رو گذاشته بودن آقا بره اونور جونشو فقط بذاره و بیاد. مثلا ادب جمعی از علومی است که با استفاده از عقل و تفکر انسان را در برخوردها مسئول از ناهنجاری‌ها نگاه می‌دارد و موجب عزت او می‌شود. یعنی چه بخوایم چه نخوایم، چون این دنیا در شریر خوابیده و این دنیا در تاریکیه و شیطان داره این دنیا رو قانون گذاری می‌کنه، ناهنجاری‌های بسیاری اطراف ما هست. ما پامون صبح که در خونه می‌ذاریم بیرون، یه عالمه آدم هستن منتظرن، مأمورن، چه بدونن چه ندونن. یه عده هستن میخوان ما رو مواد مخدر بکشونن، یه عده هستن میخوان جیب ما رو خالی کنن، یه عده هستن میخوان از ما سوء استفاده بکنن، یه عده هستن میخوان کلاه ما رو بردارن، یه عده هستن میخوان از ما استفاده بکنن که ما وسیله دستی بشیم که اونا از ما منفعتی ببرن، یه عده میخوان ما رو نردبونمون بکنن، یه عده میخوان به هر حال از من و شما میخوان یک منفعتی رو به دست بیارن و بود و نبود من و شما براشون هیچ تفاوتی نداره. و این ادب که داره اینجا ازش صحبت میکنه به من و شما این قوت رو میده که آگاه باشم، که آگاه باشم. الان وقتی یه نفر میاد سر رام داداش بیا اینو بزنیم، حالی میده، نه آقا قربون آقا شما هم نزن داداش، ما زدیم خبری نبود، شما هم نزن بابا، شما که خادمی. آره آقا ما هم از این غلط ها کردیم، تو نکن داداش، دنیا دو روزه، بیا حالشو ببر عزیزم. اینا حال نیست قربون شکل ماهت برم، اینا عشق و حال و صفا نیست. جوانایی که فکر میکنید طرز تفکر گذشته من میدونید چی بود؟ آدمی که نه مشروب بخوره نه با مواد مخدر رابطه داشته باشه آدم نیست اصلا. باورتون میشه؟ این تعریف من از انسانیت بود. میگفتم انسانی که نتونه حال ببره تو زندگیش، حال کنه، حالا یا با مشروب یا با مواد، هر چی که هست، این اصلا آدم نیست. یعنی تو طبقه بندی ذهنی بنده انسان ها تو این دو تا دسته کلی می گنجیدن. بعد که خداوند چشمان منو باز کرد فهمیدم اوضاع 180 درجه برعکس بوده، من خبر نداشتم. و تازه خداوند در سن 30 سالگی بنده رو به انسانیت دعوت کرد، گفت برگرد، از راه های تاریک و شرارت آمیز خودت برگرد. پس گفتیم یکی از کلیدهای پیروزی ادبه. و اینجا خیلی زیبا میگه ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار. میگه این رو برو به دستش بیار، با چنگ و دندون برای زحمت بکش و هیچ وقت هم اینو نذارش از دست بره. نذار ببازی این ادب رو، نذار این آگاهی که منجر به این میشه که درست مثل بازی میمونه. اینایی که اهل گیمای کامپیوتری هستید، شما هر مرحله رو که برنده میشید بازی به شما یه سری اسلحه های جدید میده که شما رو قادر میکنه بتونید وارد مرحله بعدی بشید، وگرنه نمیتونید به مرحله بعدی برید. ادب آن چیزی است که به مرور زمان وقتی به من شما اضافه میشه، به من شما این قابلیت رو میده در این دنیای تنگ و تاریک و پرفشار بتونیم مسئول بمونیم از اون مشکلات و مراحل بعدی زندگی رو هم طی کنیم تا به اون عمر طولانی برسیم، وگرنه جوون مرگ میشیم. علتی که این همه جوون سینه قبرستون خوابیدن که دلایل بزرگش همینه، عدم آگاهی، عدم داشتن ادب، اون تصور درست رو از زندگی نداره. کارهایی میکنه که مرگ زودرس براش میاره، کارهای خطرناک میکنه، راههای خطرناک رو وارد میشه و زود میمیره. چقدر ما جوانانمون از دست دادیم. جوانی که میره به خاطر غرور تو محل، مثلا میگن فلانی آقا اگه مثلا من نرم الان با این بچه محلاکم، من بزرگترم، با اینا نگردم، بعد میگن فلانی مثلا، حالا لغتشو نمیخوام بگم، آره لغتش بیب داره اینجا دیگه، ببخشید نمیتونم بگم. و برای همین مثلا ما هم میریم قاطی اینا ببینیم مثلا بزرگترای محل چی میگن. بعد بزرگترا اونجا وایسادن، آره با یارو من اینجوری نگاه کرد، چش داره نگاه کی، گفتم ها نگاه میکنی، گفت نگاه میکنم که نگاه میکنم، بی خود میکنی نگاه میکنی. رفتیم و قاطی کردیم، یک کله و دو تا مشت و تیغ و درآوردیم و زدیم و کشتیم. آقا فردا جوگیر میشه تو محل، میخواد جلو بزرگترا ارزندام بکنه، یه اتفاق میفته، یه غریب بدبخت میاد رد شه دنبال آدرس داره میگرده، همه جا داره نگاه میکنه، آقا چرا نگاه میکنی؟ آره داداش دارم نگاه میکنم. بی خود میکنی نگاه میکنی؟ آی بگیر ده بگیر بزن فلان، آی بابا مادر مرده دنبال آدرس بود. و این آقای جوان تحت تأثیر ناهنجاری های آدم های اطرافش پاش به جاهای باز میشه. چقدر تو حوادث دانستنی ها میخونید تو این اخبارهای مختلف روی سایت ها؟ من که هر روز چون دنبال میکنم میبینم 4 تا جوون در پارک، در فلان پارک داشتن میرفتن، 2 نفر اومدن ردشن، اینا نمیدونم نشسته بودن، این به این نگاه کرد ناراحت شدن، به هم پریدن، فحاشی کردن، کارد کشیدن، گردن آقا رو زدن، تا رسوندن بیمارستان فوت کرد. هر روز داره این خبر قتل و کشتار هر روز داره در ایران اتفاق میفته، هر روز خدا. و ریشه تمامش هم یا میگه مشروب خورده بودن، یا میگه مواد زده بودن، یا میگه چشویشه شدن، غرور جوانی باعث شد. مثلا جلو بقیه میخواد بگه که من خیلی جیگر دارم، من خیلی با شهامتم. نه عزیزم، این مال ناآگاهیه. بعد همین میشه که آخرش با سن 20 سال 21 سال 25 سال باید بری چند سال تو زندان، خانوادت لحظه به لحظه با دلهره و استراب منتظر این باشن که کی قصاص بشی و بعدم بکشنتون بالا تا اون بالا سامبا برقصی. ادب رابطه ما رو با خدا احیا میکنه. ادب آن چیزیست که من یاد میگیرم با خدا باید چگونه در ارتباط باشم. ادب به من یاد میده خالق من کیست و برای من چه کرده و من در قبال او چه مسئولیتی دارم. یکی دیگه کارهای زیبایی که ادب میکنه، رابطه منو با مردم هم احیا میکنه. ادب دو شاخه است، این صلیب میمونه، صلیب هم این ور رو درست کرده هم این ور رو درست کرده، ادب هم دقیقا همین کارو میکنه، هم اون ور ما رو درست میکنه هم این ور ما رو درست میکنه. و ما رو در واقع تو رابطه با مردم وارد یک فضای جدیدی میکنه. نگاه من به آدمهای اطرافم نگاه بالا به پایین دیگه نخواهد بود. من انسانها رو مهم میبینم، من انسانها رو به همون اندازه که خودم فرزند خدا هستم بقیه رو هم فرزند خدا میبینم. من دیگه اون موقع فکر نمیکنم از بقیه بیشتر میفهمم، دیگه اون موقع فکر نمی‌کنم که شعور من، هوش من، استعداد من، توانایی‌های من از بقیه بیشتره. بله ممکنه من توی چیزایی از فرزانه جان بیشتر داشته باشم، ولی مسلماً فرزانه جان هم در چیزهای بیشتر از مهیار داره. اونجا گاهی وقتا ما اینا رو نمی‌تونیم این تفاوت‌ها رو ببینیم و این مال نداشتن علم و آگاهی صحیح به زندگیه، مال نداشتن اون ادب و شعور اجتماعی، الهی و روحانی و فرهنگیه و این چیزیه که خدا ما رو بهش دعوت میکنه. نتیجه بیادبی، روابط شکسته، دشمنی ها، زیراب زدن ها، از دست دادن موقعیت های زندگی و یک عالم خرابی و تاریکیه. وقتی شما با مردم نتونی رابطه درست بگیری، بذار اول از خدا شروع بکنه. وقتی با خدا نتونی تو رابطه درست باشی، اولین نقطه ابدیتت رو باختی، یعنی همه چیزت رو باختی. چون تا وقتی که تو رابطه درست با خدا قرار نگیریم، رابطه درست با خدا برای در مهیار یعنی چی؟ رابطه درست با خدا یعنی پذیرفتن فیض بیپایان او، کاری که او بر روی صلیب کرد و من بپذیرم. خداوند عیسی، تو به خاطر گناهان من بر روی صلیب رفتی و جان دادی. این رو بهش میگن ادب، ادب الهی. یعنی من میدونم که خدا برای من چه کرده و این رو پذیرفتم. و ادب با مردم، وقتی که من بدونم به مردم باید احترام بذارم، با مردم به گونه‌ای رفتار کنم که اونها هم از من توقع دارن. قدیمی‌ها میگفتن فلانی آدم مردمداریه، همه دوستش دارن. آدم مردمدار یعنی کسی که صاحب ادبه. آدم مردمدار یعنی برای انسان‌ها ارزش قائله. من منظورم اونایی نیست که فیلم بازی میکنن و زبونشون یه چیزو میگه تو دلشون یه قوقای دیگه است. من راجع به اون قصه صحبت نمیکنم. من دارم راجع به آدمایی صحبت میکنم که زبان و دلشون یکیه. به انسانها احترام میذارن و اونها رو محبت میکنن. برای انسانها ارزش قائلن. همون گونه که خدا برای انسانها ارزش قائله. راه شریران اما راه هلاکته. رفیق ناباب، قدم به راه‌های غلط گذاشتن، چیزهای غلط رو تماشا کردن، افکار غلط رو دنبال کردن. خیلی جالب اینجا یه آیه میگه، میگه به راه شریران داخل مشو، در طریق گناهکاران سالک مباش. اگرم میگه هستی، تو 15 میگه اون رو ترک کن، یعنی داره میگه آردی هستی، اگه مسیحو نداری تو توشی بدونی که خودت خبر داشته باشی. حالا میگه به آن گذر نکن، میگه ازش ترکش کن، بیا بیرون دیگه، آقا از کنارش هم نگذر، یعنی میبینی اینو برو، راه تو کج کن از اونوری برو، چون همین از کنارش هم که رسی بادم از اونور بیا درد سره، همین جوریش درد سره. میگن فلانی رو، آقا فلانی رو دیدی اون صبح به صبح بعد از خواب که پا میشه اول باید کلانتری محل خودشو معرفی کنه، بعد مثلا بیاد از خونش بیرون، دور و بر مثلا این طرف نگردی، آدم درد سریه. ما داشتیم، ما تو معلمه کیو داشتیم، بچه‌ها میگفتن آقا هر وقت این تو کوچه است نیاین، بذارین رچ بره بعد برین، چون تو سرت من اسپاین بریم بخواد بهت گیر بده، گیر میده فقط سیرم میزنه ده هزار بلان به سرت میاره، اگه شانس بیاری زنده بمونی بعد تازه بلند شی بری دنبال کارت. پسر بودی میفهمیدی؟ غرور کاذب جوانی باعث میشه به دام چنین راهها و چنین افرادی بیافتیم، اون ناآگاهی های جوانی. برای همینه که خطرناک ترین قشری که در معرض خطره جوان ها هستن. آدم ها که مقدار پخته میشن، تجربه میکنن، زندگی رو سرد و گرمش رو میچشن، کمتر در معرض خطر، نمیگم نیستن، هستن، ولی کمتر از جوانان در معرض خطرن. جوان پر از انرژیه، پر از انگیزه است، میخواد پویا باشه، میخواد فعال باشه، میخواد به دنیا بگه من هم هستم، به منم نگاه کنید، منم هستم، منم بازیم، منم بزرگ شدم، منم سری تو سرا در آوردم، من مردم، من زنم، من آنم که رستم بود پهلوان. و خیلی وقتا هم حتی خود بزرگ بینی های کاذب داریم در سنین جوانیمون. همه ما اینا رو تجربه کردیم. ما جوان ها از جانب خودمون دارم میگم، برای شما بزرگترها دارم اینا رو میگم. و خلاصه داستان این که هوشیار باشیم. دعوت خدا برای ما، حالا دو تا آیه آخر الان میخوام براتون بخونم، دعوت خدا برای ما اینه: لیکن طریق عادلان مثل نور مشرق است، لیکن طریق عادلان مثل نور مشرق است که تا نهار کامل روشنایی آن در تزاید میباشد. میگه یعنی همینطور در وقت روز این هی نورش بیشتر و بیشتر میشه، بیشتر میدرخشه. درخششش که شروع میشه هیچی بیشتر هم میدرخشه، چون هی رشد میکنه. در راه درست وقتی داری قدم برمیداری، نور حضور تو، چون خدا در راه توه و در زندگی توه و در قدم های توه، این نور وجود تو همینطور بیشتر رو دنیای اطرافت داره ساطع میشه و همه این نور رو میبینن. و اما طریق شریران مثل ظلمت غلیظ است و نمیدانند که از چه چیزی میلغزند. باز انتخاب رو دیدیم، باز تثنیه 3:19 که کلام خدا میگه اینک آسمان و زمین رو شاهد میآورم که برکت و لعنت، حیات و موت، برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم، پس حیات را برگزین تا تو و نسل‌های بعد از تو زنده بمانی. این رو خدا در کتاب تثنیه فصل 30 آیه 19 میگه، میگه این کارو بکن تا تو زنده بمانی. اما میخوام تموم بکنم مطلب رو کم کم، تازه کم کم. یه سوال بزرگ اینجا اینه، پس چرا اینقدر سخته برای در معیار که آدم ها خوب باشن؟ آقا مشکل کجاست؟ ما میخوایم خوب باشیم ولی نمیشه. میخوام یه جمله میخوام بهتون بگم، اون آدمایی هم که تازه حال روزشون خیلی خوبه، اطرافیانشون هم میگن بابا طرف عجب آدم خوبیه، میدونی چرا براش اینقدر سخته که خوب باشه؟ چون در دنیای تاریکی زندگی میکنه که نیکویی برای این دنیا مفهومی نداره. اگر میخواد خوب باشه دائما باید زور بزنه که کارهای خوب بکنه و آدم نیکویی باشه، و زور انسانیه. با شرایطش خسته میشه، با بیپولیش خسته میشه، با 4 قبض اضافی خسته میشه، با یه مریضی خسته میشه، با آدمای اطرافش که آدمای ناراحتی هستن خسته میشه و یه جای کم میاره و دائما در زور زدن انسانیه. اما انسانی که پر از روح خداست و قدم در راه راستی و حضور خدا میذاره، اتوماتیکوار نیکویی ازش همینجور بیرون میزنه، همینجور راه میره، بم 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 بم، نیکویی ازش میاد بیرون. همینجور راه میره به مردم محبت میکنه، راه میره نگاه میکنه به مردم، لبخندی که میزنه بنا میکنه، با یه نگاه به مردم محبت میکنه، اتوماتیکوار روح القدسی که درونشه نیکویی رو از او به بیرون تراوش میده. دیگه احتیاجی نداره زور بزنه. تا قبل از اون آدم خوبی بوده، چون هی زور میزده هر روز، آدم یه جای خسته شد کم آورد تفلی. ولی کسی که روح خدا رو داره، اون روح خدا که درونشه، وقتی تمرین میکنی با روح خدا زندگی میکنی، به مرور زمان هم هی قوی تر میشی، نمیتونی بدی رو دیگه دوست نداری، دیگه حالت به هم میخوره اگر بخوای بدی بکنی، اتوماتیکوار شروع میکنی همینجور هی محبت کردن و نیکویی کردن، تا استاندارد به یه جایی میرسه که کلام خدا در رساله یعقوب میگه اگر نیکویی بدانی یا نکنی تو را گناه هست. اگه میدونی چه چیزی خوبه انجام نمیدی، گناه کردی. چقدر مسیحیت سخته؟ آره سخته، ولی جای آسون میشه که روح خدا میاد و روح القدس اونجا برای ما کارها رو آسون میکنه. امشب دعوتم برای شما عزیزانم که داری الان تو این لحظات ما رو نگاه میکنی، امشب دعوتم برات اینه، شاید خیلی زور زدی تو زندگیت، شاید گفتی من خیلی دلم میخواستم همیشه آدم خوبی باشم، یه جاهایی هم تونستم ولی آقا بیشتر از اونم دیگه نتونستم، دیگه یه جاهایی دیگه کم آوردم راست شو بخوای، یا نه اصلا من هیچ‌وقت آدم خوبی نبودم، به درد هیچکی نخوردم، هر جا رفتم منفور بودم، هر جا رفتم هیچکی منو نمیخواسته، تای داستان سر نخواستن ما دعواست. با خدا به جایی میرسی که سر خواستنت دعواست. با خدا به جایی میرسی که سر خواستنت دعواست. و امشب خدا دعوتت میکنه، بیا. و خدا کاری میکنه که ذات تو نسبت به بدی بیگانه میشه، از بدی روی گردان خواهی بود و در نیکویی رشد خواهی کرد، و این فقط و فقط و فقط در عیسی مسیح میسره. آمین. دعا کنیم با هم دیگه. پدر به نام عیسی مسیح، از تو ممنونیم برای کلام زنده، برای کلام حیات بخشت، برای کلامی که زندگی ما رو قادر عوض کنه، برای کلامی که من رو از تاریکی نجات بخشید، من رو از اعتیاد، من رو از خشم، من رو از ناراستی، من رو از نابودی و مرگ و هلاکت به حیات آورد. من اینو که شاید هیچ امیدی دیگه برای آینده نداشتم، منی که همه درهای غلط رو زده بودم، ولی امروز در حضور تو سالکم، امروز در راه های تو سالکم، و هرچی جلال به تو میدم چرا که تا اونجایی که به من مربوط بود من خراب کردم. از جایی که تو سکان رو به دست گرفتی تو بنا کردی. به نام عیسی مسیح پدر دعا میکنم وارد زندگی عزیزانم شو و امشب هر دل نیازمند، هر دل مشتاق، هر دل تشنه که دستش به آسمان بلنده و میگه خدایا وارد زندگی من شو و من و قلبم و فکرم و زندگی من عوض کن. به اسم عیسی مسیح دعا میکنم بری روح خدا وارد شی و قلب و دل و جان و فکر و زندگی عزیزانم رو عوض کنی. دعا میکنم از امشب زندگی جدید و تجربه نو در حضور تو داشته باشن. اطرافیان اونها همه انگشت به دهان آه، این کیه؟ این آدم جدیده کیه؟ چرا که تو کار نمی کنی بلکه شاه کار میکنی. به نام مسیح آمین.